أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين. قال الله الحكيم في كتابه العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. موضوع سخن ما در این مجلس گرامی ریشه ها و اسباب اضطراب و نگرانی های بشر و راه حل ها و درمان اضطراب ها و نگرانی هاست. عرض کردیم مهمترین عامل و اساسی ترین ریشه اضطراب انسان خودفراموشی و از خود بیگانگی است، به این معنا که انسان اون خود حیوانی و جنبه حیوانی نفسش رو به جای خود انسانی و جنبه ملکوتی اون بنشانه، یعنی که انه اون بعد ملکوتی و روحانی او رو به یک کناری بگذاره و تمام توجه و التفاتش به اون بعد و خود حیوانیش باشه. خب طبیعیه وقتی انسان خودش رو فقط همون خود حیوانیش ببینه، نیازهایی که برای خودش تصور میکنه، خواسته ها و تمایلاتش همه در اون مسیر ارضا میشود. خود حیوانی انسان خواستش چیه؟ به چی میل داره؟ از چی بخواد بیشتر بهره‌مند بشه؟ هر چی تو این دنیاست، هر چی که تو این دنیا مناسب و مواجه میشود، حواس او درک میکنه، دلش میخواد از اونها بیشتر بهره‌مند بشه. برای همینه که یا دنبال ثروت، یا دنبال قدرت، یا دنبال شهوت، یا دنبال شهرت، و از نداشته های خودش در این امور ناراحت و غمگینه و از داشته های خودش هم غمناکه، چون هم ترس داره اینها رو از دست بده و هم میل داره بیشتر داشته باشه، حرص داره، سیری ناپذیری داره، و بالاتر از این که دیگران هم دارن ناراحت میشه، میخواد همه چیز مال خودش باشه. غمناکی او یه بخشی به خاطر اینه که چرا فلانی فلان چیزو داره، چرا او فلان موقعیتو داره، چرا او قدرت داره من ندارم، چرا همسایه من فلان امکاناتو داره من ندارم. این خود حیوانی و خواسته اون میشه در صدر توجهات انسان. این اسمش از خود بیگانگیه. این ریشه تمام رذایل اخلاقی آدم، حرص، کینه، حسادت، حس انتقام، یعنی ام الرذایل همین خودفراموشی است. از خود بیگانگی است. این که ما حالا میگیم ام الرذائل، من حتی گمان میکنم ریشه اصلی سایر عوامل اضطرابم باز اینه. ما حالا یه چند تا عامل و این شبها انشاءالله به عنوان عوامل اضطراب و نگرانی های بشری ذکر خواهیم کرد. یکی ترس از مرگ، این یه عامله. یکی مقایسه خودش با دیگرانه. یکی سختی ها و شدائده. یکی طول العمله، یعنی آرزوهای خیلی خیلی بلند. این فرق میکنه با همت بلند. ریشه همه اونا باز همینه، کسی که خودشو گم بکنه گرفتار همه اونا میشه. برای همینه که امیرالمؤمنین میفرماید عجب تو لمن ینشد ذالته، من در شگفتم از کسی که یه چیزی گم میکنه و در جستجوی اون میرود. و قد اذل نفسه فلا یطلبها، در حالی که وقتی خودشو گم میکنه جستجوش نمیکنه، اصلا نمیفهمه گم کرده خودشو، نمیفهمه خودشو گم کرده. ما اگر به فلسفه بعثت انبیا نگاه بکنیم، فلسفه بعثت انبیا اینه که انسان رو متوجه بکنن به خود ملکوتی و انسانیش. اون تعالیم انبیا و دستورات دین همه وقتی کار سازه که انسان متوجه فطرتش باشه، اون خود انسانیش بیدار شده باشه، اون جنبه ملکوتیش هوشیار شده باشه. انقلاب اسلامی ایران هم بر همین اساس و بر این پایه اصلا شروع شده. شما نگاه کنید، اگر بخوایم یه مبنای فلسفی برای سیاست امام رحمت الله علیه ذکر بکنیم، چیزی جز این نیست که انسان میخواست که امام رحمت الله علیه میخواست انسان را، انسان مسلمان را متوجه بکند به این که باید کمال پیدا کنه و کمالش رو بفهمه چیه. همون خودسازی، تهذیب نفس که این همه امام رحمت الله علیه روش تأکید میکرد و این هیچگاه به عنوان یه ضرورت از اهداف انقلاب نمیشه نادیده گرفته بشه. همین الانم هم شما این بیانیه معروف به گام دوم انقلاب رهبر معظم انقلاب رو اگر نگاه بکنید، بند اولش مربوط میشه به همین موضوع. این حاکی از اهمیت این مسئله است. خودیابی، خودسازی، جامعه سازی و تمدن سازی. اگه ما میخوایم یه تمدن بسازیم، اول از خودمون باید شروع کنیم. اگر میخوایم جامعه رو بسازیم، اول هر کسی باید خودش را اصلاح بکنه. لذا من به همه ملت، به همه اونهایی که دلشون برای انقلاب میسوزد، توصیه‌ام اینه که اولین گام برای ورود به این عرصه تهذیب نفسه. مبادا ما در این عرصه ها وارد بشیم، در سیاست وارد بشیم و این جنبه را نادیده گرفته باشیم، یا خدای نکرده ازش غافل بشیم و خیلی مفاسدی که امروز گریبان جامعه ما رو گرفته ناشی از همینه. اگه آدم مهذب باشه این کارا رو نمیکنه. و برای همینه که امام میفرمود سیاست ما عین دیانت ماست. سیاست ما عین دیانت ماست یعنی همین، یعنی ما در متن سیاست هم دنبال کمال انسانی هستیم، دست انسان رو باید بگیریم ببریمش بالا. به هر حال اولین عامل برای این که میتونه انسان رو مضطرب و نگران و مشوش بکنه خودفراموشیه، لذا باید ما خودمون رو پیدا کنیم. مولوی این مسئله رو در قالب چند شعر به صورت زیبایی به تصویر کشیده است. در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو، که از برای اوست غمناکی تو. اون بیگانه ای که ما داریم همه انرژیمون رو صرفش میکنیم، این تنمونه، این بعد حیوانیمونه. روح و نفس ملکوتی ما به کنار رفته. که از برای اوست غمناکی تو، غمناکی و اضطراب و نگرانی ما همه از اینجا ناشی میشه که همه توجه و التفات ما به این تن و خواسته های جسمانی ماست. وقتی کسی به تن و جسمش برسه، مثل اونه که رفته تو زمین کسی دیگه خونه ساخته. میگن شما فکر کنید توی بیابانی در تاریکی کسی بخواد خانه بسازه به گمان این که این زمین زمین خودش، شبها بره توی یک زمینی هی بسازه و بسازه و بعد که این خانه برپا شد اون وقت تازه بفهمه اشتباهی توی زمین دیگه ساخته. این یعنی همش به باد رفته، این دیگه مالک این خانه ساخته شده نیست. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نیابی فربهی. گرمیان مشک تن را جا شود، وقت مردن گند آن پیدا شود. اگر همه استعدادها و انرژیها و توان خودمون را صرف این تن و خواسته های جسمانی بکنیم، میخواد بگه فایده ای ندارد. اگر در مشک هم اون رو بپیچیم، وقتی که انسان بمیره و روح از بدن او خارج بشه، این فاسد میشه و اون مشک هم نمیتواند، عطر مشک هم نمیتونه اون گندیدگی بدن فاسد شده انسان رو برطرف بکنه. مشک را بهر تن مزن، بر جان بمال. مشک چه بود؟ نام پاک ذوالجلال. اون مشکی که ما باید به خودمون بزنیم و معطر بشیم و به واسطه اون عطر پرواز کنیم، اون مشک خداست. از همین جا من وارد عامل دوم اضطراب در انسان میشم. عامل دوم اضطراب در انسان خدا فراموشیه. اگر کسی خدا رو فراموش کنه، از خدا غفلت بکنه، این اضطراب درش پیدا میشه. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. کسی که از ذکر من و یاد من روی گردان بشه، زندگی سخت و در تنگنا خواهد داشت، نه فقط از نظر مالی، زندگی تحت فشار، زندگی سخت، زندگی کسی که دائما اضطراب داره و آشفته ذهنه، زندگی سختیه ولو در کاخ زندگی کنه. فإن له معيشة زنكا، ایمان زندگی رو شیرین میکنه. ایمان به خدا، روی آوردن به خدا باعث میشه زندگی انسان از این اضطراب ها رهایی پیدا بکنه. ایمان چیه؟ امیرالمؤمنین ایمان رو برای ما تعریف کرده: تصدیق بالجنان و اقرار باللسان و العمل بالارکان. حقیقت ایمان تصدیق به قلب، یعنی ما در قلبمون اعتقاد پیدا کنیم به این که خدایی هست، دست او بر سر این عالمه، این عالم رو تدبیر میکنه، او پشتیبان ماست، او حامی ماست. بدانیم این دنیا دار قرار نیست، این دنیا مزرعه آخرته. ایمان به خدا، ایمان به معاد، ایمان به انبیا و اولیا، اقرار زبانی و عمل، این ستا حقیقت ایمان رو تشکیل میده. اگر کسی فقط به زبان گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، این ایمان ندارد. این فقط میشه بهش گفت مسلمان، احکام مسلمانی برش بار میشه. اگر مرد در قبرستان مسلمین دفنش میکنن، اما مؤمن نیست. مؤمن کسی است که در قلبش و در ذهنش اعتقاد به خدا داشته باشه و عمل بکنه به لوازم ایمان. بدون عمل مگه میشه؟ ما خدا را مبدأ این عالم بدانیم و شایسته پرستش بدونیم، اما در مقابلش پرستش نکنیم. این معلوم شه در اصل اعتقاد ما باید یک تصحیحی صورت بگیره. اگر کسی خدا رو به عنوان خدای واحد قهارش معبود و شایسته پرستش بپذیره، این معنا نداره نماز نخواند، این معنا نداره عبادت نکنه، این معنا نداره دستورات او رو اطاعت نکنه. اصلا نمیشه، اینا از هم جدا شدنی نیست. پس این ستا رکن ایمانه. اگر ایمان نباشه، اضطراب در زندگی پدید میاد. به هر میزانی که رنگ ایمان در زندگی ما کم باشد، به همون میزان آدم اضطراب داره. موسی علی نبینا و آله و علیه السلام یه روز به خداوند تبارک و تعالی عرض کرد: خدایا، من میخواهم محبوب ترین بنده تو را ببینم. از طرف خدا وحی شد به موسی: برو فلان جا در فلان محل، اون محبوب ترین بنده منه. موسای پیامبر راه افتاد و رفت و رفت، رسید یه جایی، دید یه نفری کور فلج نشسته اونجا، نه چشم دارد و نه پایی که بتوانه راه بره. تعجب کرد، محبوب ترین بنده خدا یه آدم کور و فلج و افتاده در این گوشه است. بعد دید داره شکر میکنه خدا را، یا بار رو یا وسول، داره خدا را شکر میکنه. اونم به چی؟ میگه ای خدای نیکوکار، ای خدایی که به من احسان کردی، ای خدایی که به من نیکی میکنی. تعجب کرد، گفت تو نه چشم داری نه پا داری، بازم داری میگی خدایا تو رو شکرت به خاطر خوبی هایی که به من کردی، به خاطر احسانت. گفت بله خدا به من خیلی خوبی کرده. ببینید، گفت چه خوبی کرده؟ برای نداشتن چشمش حکمت تراشید. گفت خدا اگر چشم را از من گرفته چه خوب، چه بسا من با این چشم به نامحرمی نگاه می کردم. اگر پا را از من گرفته خدا را شکر می کنم، چه بسا من با این پا کار حرام انجام می دادم. گفت پس چی داری تو که نه چشم داری نه پا داری، به چی؟ گفت من یه نعمتی دارم که اینجا هیچ کس ندارد. پرسید اون چه نعمتی است؟ عرض کرد نعمت ایمان. ایمان یه نعمتی است که انسان رو محبوب ترین خلق خدا میکنه. ایمان واقعی اگر در وجود کسی حاکم شد این میشه محبوب ترین خلق خدا. اگر کسی محبوب ترین خلق خدا شد چی میشه؟ خدا هم او را دوست میدارد، هم حمایت میکنه، هم راه بهش نشون میده، هم دل او را آرام میکند. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. خداست که سکینه و آرامش را در دل مؤمنین نازل میکنه. این سنت خداست. نمیشه کسی مؤمن باشه و آرام نباشه. اگه ماها اضطراب داریم باید بریم بگردیم ببینیم نقص ایمانمون کجاست، ایمانمون رو کامل کنیم. ایمان که فقط به ادعا نیست، به نماز جماعت و حضور در این مجالس نیست تنها. مرحوم شهید دستقیب یه داستانی رو نقل میکنه از همون شیراز خودشون. میگه یه تاجری بود مقدس اهل جماعت، این وضعش خیلی خوب بود، وضع مالی بسیار خوبی داشت. از قضا حوادث روزگار باعث شد این آقا ورشکست بشه، تمام اموال و داراییشو از دست داد. این شروع کرد به فروختن منزل و اساسیه منزلش و امور زندگیش رو با این فروش اموال و خانه و وسائل زندگیش می گذروند. یه چند سباهی با این روش زندگی کرد. یه روز نشست پیش خودش حساب کرد که خب من اینجوری اگر پیش برم با این موجودی که من دارم نهایتش 3 سال دیگه میتونم زندگی بکنم، خب بعد 3 سال چی کار بکنم؟ از اینجا رفت تو فکر، من بعد 3 سال با این سابقه با این پیشینه برم سر کوچه بنشینم گدایی بکنم؟ این مثل خوره افتاد به جان این تاجر آبرومند متدین اهل جماعتی که نماز جماعتش هم ترک نمیشد. این انقدر با این اضطراب زندگی کرد، انقدر با این فکر زندگی کرد که نهایتاً به فکر خودکشی افتاد و سم خورد و خودشو کشت. اضطراب و نگرانی اینجوریه، اگر کنترل نشه واقعا کارش به جاهای باریک میکشه. خب مشکل این آقا چی بود؟ مشکل این آقا نقص در ایمان بود. این به خدا ایمان نداشت. اگه به خدا ایمان داشت، اگر اعتماد به خداوند داشت، اون خدایی که او رو تا اون روز رسونده، از اون به بعدش هم او رو پیش می برده. حالا من در بحث توکل انشاءالله خواهم گفت که ما خیلی همون از این جهت مشکل داریم، خیلی همون، خیلی کم برا خدا حساب باز می کنیم تو زندگی همون. انقدی که دنبال این و اون می دویم برای اینکه کارامون رو پیش ببره، یک هزارمش هم برای خدا حساب باز نمی کنیم به خدا. این نشد رسم ایمان، این اسمش ایمان نیست. ایمان اگر در دل انسان زنده بشه، به قول شهید مطهری، هم آرامش بخشه، هم به انسان نشاط و شادی میده و هم انسان رو امیدوار میکنه. خیلی هم روشنه. آدم مؤمن با اون سه رکنی که من گفتم، اقرار زبانی، اعتقاد قلبی و عمل، نه فقط ادعای ایمان، مؤمن اگر به معنای واقعی کلمه مؤمن باشه، خب این به خدا اعتماد داره، اهل حیله و نیرنگ و طمع و حرص نیست، از اینکه دیگران به یه قدرتی برسند و ثروتی و شهرتی ناراحت نمیشه. وقتی ناراحت نشه، وقتی اضطراب پیدا نکنه، کارهای ناشایستم از او سر نمیزنه. این اثر ایمانه. اگر ایمان در دلهای ما باشه، این باعث شادی و نشاط و فرح آدمی است. منتها لذتهاش فرق میکنه. آدمی که با خدا بیگانه است، لذتاش چیزای دیگه است. باید بگرده دور و بر خودش ببینه اسباب لذتش چی با چی فراهم میشه. یکی با نگاه به نامحرم لذت میبره، یکی با جمع‌آوری مال لذت میبره، یکی از این که شهرت پیدا کنه، همه دربارش حرف بزنن، بهش احترام کنن لذت میبره. اینا لذتای فانیه. اما اگر ایمان و نور ایمان در قلب ما روشن باشد، لذتهای ما جنس چی چیز دیگه میشه، لذتهای معنوی میشه. از معرفت و آگاهی لذت میبریم، از انس با خدا لذت میبریم، از ارتباط با خدا و عبادت لذت میبریم، از این که فضائل را در خودمون و در دیگران رشد بدیم لذت میبریم، از احسان به دیگران لذت میبریم، از رشد دیگران لذت میبریم. ای چه خوب، فلانی رشد کرد، از نظر علمی بالا رفت، وضع مالیش خوب شد، موقعیتی پیدا کرد، مسئولیتی پیدا کرد، خوشحال میشیم، اگه البته آدم شایسته ای باشه. اینا لذت‌های معنوی است که انسان پیدا می‌کنه. اینا همه ثمره ایمانه. این که در قرآن می‌فرماید ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، میگه شما اگه ایمان دارید، ترس و حزن و اندوه و غصه به خودتون راه ندید. چرا؟ چون به واسطه ایمان برتری دارید. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. پس یه عامل دیگر که به شدت با عامل اولم ارتباط داره، خدا فراموشی و غفلت از خداست، اینا باعث اضطراب میشه. آیه‌ای که دیشبم تلاوت کردم، ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مثل اونایی نباشید که خدا رو فراموش کردن، خدا هم کاری کرد که اونام خودشون رو فراموش کنن. این دوتا با هم یه رابطه دو طرفه دارن، خود فراموشی خدا فراموشی می آورد. این فرمایش مولا امیر المؤمنین است که عجب تو لمن یجهل نفسه، عجب تو لمن یجهل نفسه کیفه یعرف ربه، کسی که خودشو نمیشناسه چطور میخواد خدای خودشو بشناسه؟ برای همینه که از معرفت و نفس به عنوان انفع المعارف یاد کردن. این دوتا با هم پیوند کاملا محکمی دارن، خود فراموشی و خدا فراموشی، یا خودیابی و خداباوری. ما وقتی با این معیار و میزان میایم به صحنه کربلا و عاشورا نگاه میکنیم، عجیبه. در یک طرف اضطراب و تشویش و نگرانی موج میزنه، در یک طرف نفوس مطمئنه با هم یه عدد کمی جمع شدن. در سپاه یزید کسانی بودند که خود حیوانیشون رو آوردن وسط، همه توجهشون به این خواسته های حیوانیشون بود، اصلا بعد ملکوتیشون رو فراموش کردن، لذا اضطراب داشتن همشون. شما، من حالا وقت نیست یه نمونهش رو فقط خدمتون عرض میکنم. ببینید، مسابقه بود برای کسب قدرت و ریاست بین شمر و عمر سعد. خب عمر سعد حکم فرمانداری ری را گرفته بود، ولی ابن زیاد مشروط کرده بود به این که بره قصه امام حسین رو حل کنه بعد بره. از اون ور شمر دنبال فرصت بود یه جوری ابن زیاد رو بزنه کنار، خودش جاش بشینه. لذا در یکی از گفتگوهایی که بین عمر سعد، بین شمر و ابن زیاد در کوفه صورت گرفته، وقتی که عمر سعد نامه نوشت به ابن زیاد و جریان درخواست سیدالشهدا رو به ابن زیاد گزارش کرد، شمر اونجا رو کرد به ابن زیاد، گفت به من خبر رسیده هر شب عمر سعد و حسین ابن علی با هم می نشینند و گفتگو می کنند، من می ترسم بالاخره آخرش این کار دست ما بده. دنبال این بود که یه جوری زیراب عمر سعد رو بزنه، دو سه بار خیز برداشت و تلاش کرد برای این کار. لذا به پیشنهادی که عمر سعد داده بود، ابن زیاد به توصیه شمر عمل نکرد. دعوا و تزاحم بین اینها بر سر ثروت و قدرت بود و قهرن این اضطراب میاره. شمر مضطرب بود، عمر سعد هم مضطرب بود. نه شمر و عمر سعد، اکثر اونهایی که به یه نوعی در سپاه عمر سعد بودن مضطرب بودن. روز بعد از ورود امام حسین به کربلا، امروز مثلا امام حسین وارد شد، فردا عمر سعد با 4000 نفر اومد کربلا. اولین کاری که عمر سعد کرد این بود، یکی رو صدا زد گفت بیا برو پیش حسین ببین برای چی اومده اینجا، حرفش چیه، انگیزش از آمدن به اینجا چیه. اولی که اومد گفت من والا روم نمیشه برم. گفت چرا؟ گفت آخه من خودم از کسایی بودم که نامه نوشتم به حسین ابن علی که پاشو بیا کوفه. و وقت من الان روم نمیشه باشم برم پیش حسین ابن علی بهش بگم چرا اومدی اینجا؟ خب بر نمیگرده به من بگه تو خودت به من نامه نوشتی. دومی رو صدا زد، نفر دوم آمد، گفت تو برو پیش حسین سوال کن انگیزت از این که آمدی اینجا چیه. اونم خودداری کرد گفت منم نمیتونم برم، من خودم نامه نوشتم به حسین ابن علی، دعوتش کردم بیا کوفه، حالا الان برم بهش بگم برای چی اومدی اینجا. چندین نفر یک به یک صداشون کرد عمر سعد برید به حسین بگید برای چی اومده اینجا، انگیزش چیه، زیر بار نرفتن. این اضطرابه، این نگرانیه. خب معلومه تا آخر یه نانجیبی که بسیار آدم جسور و بد و حتاکی بود گفت من حاضرم برم، من میرم، اگه بخوای ترورشم میکنم. گفت نه نمیخوام حسین کشته بشه الان. بعد داستان داره مفصله که آمد و چه اتفاقی افتاد. و از این اضطرابها، از این نگرانیها، شما ظاهر پیروزمند سپاه عمر سعد رو اون روز کسانی که می دیدن فکر می کردن دیگه تمام کار، فکر می کردن اینها به همه خواسته هاشون رسیدن. یه بخش زیادی از اینها آدمایی بودند که ایمان نداشتند، علم و آگاهی داشتند و ایمان نداشتند. عمر سعد و شمر و خیلی های دیگه ایمان نداشتند، به خدا ایمان نداشتند، به معاد باور نداشتند، به نبوت ایمان نداشتند، یا اگرم داشتند در تنگناهای زندگی و در بزنگاه‌های زندگی که امر دائره بین دنیا میشه و حق، دنیا رو ترجیح دادن. میدانستند حسین کیست، علم داشتند اما ایمان نداشتند. ایمان بدون علمم خطرناکه، همونطور که علم بدون ایمان خطرناکه. اون چه مطلوبه ایمان به همراه علم و آگاهی است. ایمان بدون علم و آگاهی میشه خوارج، ایمان بدون معرفت میشه یه عده‌ای که توی عاشورا در کربلا با الله اکبر و تکبیر سنگ و نیزه میزدن به بچه های امام حسین. علم بدون ایمانم میشه عمر سعد و شمر. بعضیام که هیچ کدومو نداشتن، فقط برای پول و ثروت رفته بودن. اما از این ور شما نگاه کنید، یک پارچه آرامش، یک پارچه طمأنینه. این دلهای اینا مثل یک دریایی است که اگر موجی هم درش هست اما در مجموع اون سکون و آرامشش رو از دست نداد. در رأس همه امام حسین، دل آرام مطمئن، نه امام حسین. اصحاب امام حسین اینجوری بودن. اگر کسی با علم به کشته شدن و شهادت این سفر همراه امام حسین بیاد، میداند کشته می شود، این جز آرامش چه تفسیری میشه براش کرد؟ زهیر ابن قین یکی از اونهاست. زهیر ابن قین مرد بزرگی بود، درباره او بعضی حرفا بود، اما نور ایمان تو قلبش بود. هی کاری میکرد که با سید الشهدا روبرو نش، تا آخر در منزلگاه زرود امام حسین فرستاد دنبال زهیر ابن قین. او امتناع کرد از این که بیاد. همسرش گفت ببین حسین ابن علی چه کار دارد، او فرزند علی است. او رو تشویق کرد تا بالاخره گفتگو بین اینها شکل گرفت. دو جمله امام حسین با او سخن گفت، دو جمله. اگه کسی آمادگی داشته باشه، استعداد داشته باشه، با دو جمله زندگیش از این رو به او، به اون رو، از مسیر شقاوت به مسیر سعادت ختم می شود. و خدا نکنه کسی با دو جمله از راه سعادت در بیراهه شقاوت بیفته. بلند شد از جا، گفت هر کسی آماده شهادت با من بیاد. اصلا همون جا گفت هر کسی آماده شهادت با من بیاد، انگار داره خبر از یه امر عادی معمولی میده، میگه هر کسی آماده شهادت با من بیاد. هیچ کس نبلند نشد جز یه نفر طبق بعضی از نقلها. وقت این زهیر رو شما ببینید، جالبه که اصحاب امام حسین هر کدوم خودشون، بعضی هاشون، حالا اگه همشون هم نباشن، اقدام کردن به نصیحت، صحبت کردن. تمام اینا یه نکته رو، اونایی که صحبت کردن، یه نکته رو تو حرفاشون همه آدم میبینه. خطاب به اون دشمنان میگن اتقوا الله، از خدا پروا کنید. شما از خدا پروا نمی کنید؟ اینو تقریبا یه دو سه تا مطلبه که مشترک تو همه این صحبت ها هست. عصر تاسوعا همین زهیر ابن قین ایستاد برای صحبت کردن و نصیحت کردن. وقت گذشته و الا من متن حرف های زهیر رو برای شما می گفتم. یه کسی بلند شد به زهیر گفت زهیر، ما تا حالا فکر نمی کردیم تو از شیعیان این خانواده باشی، از کی تا حالا جزء شیعیان این خانواده شدی؟ گفت بله من نبودم، اما دیدم فرزند پیامبر خدا، کسی که کرامت و عزت و آبروی همه ما از اوست، امروز در میان شما محاصره شده و اگر من از او حمایت نکنم، فردا جواب رسول خدا رو چه بدهم؟ یک گفتگوهای بین اینها صورت گرفت تا آخر امام حسین فرستاد یک کسی را که به زهیر بگو برگرد، اینا نصیحت پذیر نیستن، فایده نداره، برگرد. آدمی که ایمان در دلش کور بشه، از بین بره، این نصیحت هم درش اثر نمی کنه. شب عاشورا همین زهیر، ببینید چقدر شجاعانه و محکم پاشد سخن گفت. اون وقتی که امام حسین فرمود اصحاب من اینا با من کار دارن، با شماها کاری ندارن، پاشید از تاریکی شب استفاده کنید، دست این خانواده ها رو بگیرید و برید، فقط از اینجا دور بشید که صدای حلم ناصر من رو نشنوید. برید. زهیر اونجا پاشد، چند نفر پاشدن صحبت کردن، از جمله زهیر. محکم و استوار، با دل مطمئن، والله لو وددت، والله لوددت انی قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتی اقتل هاکذا الف مره. به خدا قسم من دوست دارم کشته بشم دوباره زنده بشم، دوباره کشته بشم دوباره زنده بشم، تا هزار بار، تا هزار بار، که هر کشتنش اون همه زحمت و اذیت داره. چرا؟ چرا؟ میگه من دوست دارم کشته بشم تا هزار بار. که چی؟ و ان الله عز و جل یدفع بذلک القتل عن نفسک و عن نفس هؤلاء الفتیان من اهل بیت الرسول. تا خدا با این کشته شدن من شما را، جان شما را و جان فرزندان شما از اهل بیت پیامبر رو حفظ بکن. هزار بار کشته بشم تا تو زنده باشی.